ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. ظریف میگوید هزاران میلیارد تومان در کشور پولشویی میشود. آیت الله علی خامنه ای بار دیگر هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد. شماری از سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپیان مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکرش خمسه‌پور هستم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی برای مقابله با پولشویی گفت برای مقابله با پولشویی وزارت خارجه تلاش زیادی انجام داده است. با این حال وی افزود هزار میلیارد تومان در کشور پولشویی می شود.
مواردی هست که هزار میلیارد تومان در حوزه پولشویی توسط باندهای قاچاقچی، باندهای قاچاق ارز، باندهای قاچاق سکه، باندهایی که امروز در دادگاه‌های جرائم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند و مورد محاکمه قرار می‌گیرند، توسط اونا داره مطرح میشه و در دادگاه هم علیهشون حکم میدن، یکیشون هم ازش حکم اعدام دادن.
محمد جواد ظریف همچنین در دفاع از اقدامات خود گفت که وی تندترین دفاع را از مواضع جمهوری اسلامی در مقابل گروه ویژه اقدام مالی FATF کرده است. وی همچنین تاکید کرد گروه های فشاری که منافع شخصی دارند تمایل ندارند ایران به کنوانسیون های مقابله با تروریسم و پولشویی بپیوندد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با رد مذاکره با آمریکا علت این منع مذاکره را بستن راه نفوذ دشمن عنوان کرد. وی امروز در دیداری با دانش آموزان و دانشجویان گفت
این منع مذاکره یک کار صرفا احساساتی نیست، یک منطق محکمی پشتش هست. راه نفوذ دشمن رو میبنده، اقتدار جمهوری اسلامی رو و ابهت جمهوری اسلامی رو به دنیا نشان میده.
رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتش از عملکرد کشورهای اروپایی در رابطه با برجام نیز انتقاد کرد. شماری از سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپیان امروز مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان با سر دادن شعارهایی از مقامات جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به خواستهای خود و پرداخت مطالباتشان شدند. سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپیان از حدود 3 سال پیش خواستار دریافت سرمایه‌های خود هستند. همگونه که در خبرها شنیدید، وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که هزار میلیارد تومان در کشور پولشویی می شود. در باره صحبت‌های محمد جواد ظریف دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدیم که تحقیقاتی در زمینه پرونده‌های فساد جمهوری اسلامی دارد و می‌پرسیم که آیا این رقمی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی عنوان کرده اغراق‌آمیز است؟ احمد علوی:
خب وقتی در مورد پولشویی صحبت میشه، از اون جهت که یک امر غیر قانونیه، همواره بحث تخمینه و بخش کوچکی از اون میتونه مورد تخمین قرار بگیره. بنابراین ما یه اطلاع موثق دقیق و جامعی نداریم از این مسئله. منتها اون چیزی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید میتواند به عنوان حرفی که مستند است و احتمالاً مبتنی است بر برخی از آمار و اطلاعات تلقی بشه، بیاریم که بر اساس سازمان جهانی شفافیت ایران یکی از کدرترین اقتصادهای دنیا رو داره، بر اساس لیست کمیته بازل ایران در صدر ریسک پولشویی قرار داره، بنابراین اطلاعات بین المللی هم که وجود داره به نوعی تایید همین حرف است. اما در مورد دقت یا فرضاً اینکه این آمار مربوط به چه سالی است، اما اگر البته وجود دارد.
آقای علوی، وقتی که محمد جواد ظریف میگه هزار میلیارد تومان پولشویی در کشور صورت میگیره، در مورد چه مبلغی داره صحبت میکنه؟
البته باید گفت که این رقم میتونه دقیق نباشه، بلکه نوعی تخمین هست و اون چیزی که این تخمین رو در واقع تایید میکنه اون حجم بزرگ فرار مالیاتی در ایرانه که باز به قول مقامات بیشتر از سوی نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، یعنی نهادهایی که مثل سپاه پاسداران یا نهادهای امنیتی یا حتی بنیاد مستضعفان و به هر حال سایر بنیادها انجام میشه. و این مبالغ البته باید تلفیق کرد با مبالغ که در بازار سیاه انجام میشه، بنابراین حجمش میبایست بسیار زیاد باشه. مقامات مالیاتی از حدود 60% تولید ناخالص ملی معافیت و فرار مالیاتی سخن میگن. بنابراین این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هرچند ممکنه کمی مبالغ آمیز به نظر بیاد، اما چندان دور از واقعیت هم نمیتونه باشه.
آقای علوی، با توجه به اینکه چند ماه بیشتر فرصت تعیین نشده برای جمهوری اسلامی که دو لایحه باقی مانده گروه ویژه اقدام مالی FATF رو که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف مونده کارش به پایان برسه و تصویب نهایی بشه، آیا این انتظار میره که در این مهلت باقی مانده این لوایح در ایران نهایتا تصویب بشن؟
این لوایح الان گره خورده به مسائل درون جناحی که مربوط میشه به امر قدرت و به هر حال اینکه مسائل ایدئولوژیکی که بین دو جناح هست، بخصوص در مورد تقسیم قدرت و رهبری حکومت. بنابراین دشواره که بشه گفت که مسئولینی که به هر حال دستن در کارن بتونن فارغ از مسائل جناحی و قدرت قضاوت بکنن به یک نتیجه نهایی برسن. اون چیزی که میماند منافع ملی که فراموش شده و حتی منافع اقتصادی ایران در چارچوب همین حاکمیت. بنابراین تا وقتی این کشمکش‌های اساسی که بین جناح‌های مختلف به انجام نرسه، نمیشه انتظار داشت که این لوایح تصویب بشه و بنابراین آینده تاریکی در انتظار نظام بانکی ایرانه. برای اینکه نظام بانکی ایران الان قفله، اون موقع قفل‌هاش بسیار بیشتر خواهد شد و انتظار میره با انزوای اون به هر حال مشکلات اقتصاد ایران بیش از چیزی بشه که الان وجود داره.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد، و اما خبرگزاری ایرنا رقمی را که در آن به آن اشاره شده در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص پولشویی در کشور 30,000 میلیارد تومان گزارش کرده. همزمان معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه جمهوری اسلامی غلامرضا انصاری در گفتگویی با روزنامه اعتماد چاپ تهران اظهار داشته، در صورتی که ایران لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی در جهان رو تا بهمن که آخرین مهلت برای پیوستن ایران است تصویب نهایی نکند، مانند تیر خلاصی خواهد بود به سیستم بانکی کشور. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
از همین الان به دلیل تحریم ها مسائل و مشکلات زیادی هست در روابط ایران با نظام بانکی بین‌المللی، به خاطر به خصوص قطع ارتباط ایران با نظام سویفت. منتها کشورهایی بودند که نسبتاً به ایران نزدیک هستند، مثلا چین هست و همینطور مالزی هست، بعضی از کشورهای آسیایی هستند. تا به حال ایران میتوانست به نوعی از طریق بانکهای این کشورها بعضی از عملیات اقتصادی و بانکی و مالی خودش رو انجام بده، ولی اگر این اقدامات تقابلی از طرف FATF بهش چراغ سبز داده بشه، حتی این کشورها هم نمیتونن برای ایران حسابای بانکی باز بکنن. نمونهش ما چند روز پیش دیدیم، مالزی شروع کرد به بستن حسابای بانکی ایرانی ها از همین الان. شورای نگهبان این رو خوب میدونه، منتها در درون دستگاه جمهوری اسلامی مثل همیشه به شدت اختلاف نظر وجود داره. آقای جهانگیری که معاون اول به اصطلاح آقای روحانی هست، چندی پیش به نقل از آقای خامنه‌ای گفت که نه، ایشان رهبر انقلاب چراغ سبز دادند، ولی الان به شدت علیه این حرف جهانگیری موضع‌گیری میشه و حتی اون رو متهم میکنن که دروغ گفته. بنابراین این وضعیت وجود داره، چون به دلایلی ایران نمیخواد که که این دو کنوانسیون رو تصویب بکنه و زیر مقررات به اصطلاح FATF رو تصویب بکنه.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در فرانسه. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تایید ارسال متن کامل نامه طرح پویش صلح هرمز از سوی رئیس جمهوری اسلامی به رهبران شورای همکاری خلیج فارس و عراق، آن را نشانگر جدیت تهران در تأمین ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس خوانده است. کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، در مورد چگونگی واکنش شورای همکاری خلیج فارس به این طرح به رادیو فردا میگوید:
شاید رهبران جمهوری اسلامی، حداقل مقامات دولت آقای روحانی، معتقد باشند که با توجه به تحولاتی که به خصوص در رابطه با اون حمله موشکی به تأسیسات نفتی عربستان و مسئله یمن و عدم در واقع تمایل آمریکا برای برداشتن گام عملی در دفاع از اونها، شاید رهبران عربستان سعودی و دیگر کشورهای به اصطلاح حوزه عربی خلیج فارس که همپیمان آمریکا هستن رو به این نتیجه رسونده باشه که اونها از طریق به اصطلاح مماشات و مذاکره با جمهوری اسلامی حول این طرح بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. یعنی از این لحاظ شاید اونا فکر میکنن که امکان بیشتری برای این هست. ولی خب بلافاصله یکی دو مشکل اصلی در رابطه با موفقیت این طرح وجود داره. یکیش این هست که همچنان که بعضی از مقامات عربستان هم گفتن، اونا معتقدن که کسانی که این طرح رو عنوان میکنن، مثل آقای روحانی یا آقای ظریف، کسانی نیستن که تصمیم گیرنده اصلی در ایران هستن و اون کسانی که قدرت رو در دست دارن، یعنی سپاه پاسداران و بخشای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی، تمایل به در واقع مذاکره یا حل این مسائل از طریق مذاکره ندارن، چون اونا احساس میکنن که دست بالا رو در منطقه دارن با توجه به اینکه دولت آقای ترامپ نشون داده که هیچ تمایلی برای درگیری نظامی در منطقه نداره. مشکل دوم این هست که بعضی از اصول این طرح که البته جزئیات شما هنوز دقیقاً نمیدونیم، ولی اون چیزایی که آقای ظریف گفتن یک سری اصول عمده رو عنوان کردن، بعضی از این اصول در واقع قاعدتاً نتایج این به اصطلاح موافقت این طرح خواهند بود. مثلا اینکه عدم مداخله یا عدم ورود به ائتلاف یا پیمانهای بین المللی علیه همدیگه، که به طور مشخص ایران منظورش این است که مثلا عربستان نباید وارد ائتلاف مثلا نظامی با آمریکا یا دیگر کشورهای غربی علیه ایران بشه. ولی خب نفس ورود عربستان به همچین ائتلافی مثلا در حال حاضر ناشی از حداقل از نظر خود اونها ترسی هست که اونها از ایران دارن به دلیل مداخله در منطقه.
مخصوص آقای متین به طور کلی، یعنی اون مواردی که در طرح عنوان شده در واقع عملی نمیتونن باشن، همین موردی که شما اشاره کردین، مثلا عدم حضور در ائتلاف‌های دیگه؟
بله، خب چشم‌اندازش به نظر من در شرایط فعلی خیلی سخت هست که تصورش کرد. اون بخشایی که خیلی عمومی و به قول معروف انتزاعی هست، مثلا احترام به مرزهای بین‌المللی یا عدم نقض حاکمیت ملی، این چیزی است که خب همه کشورها بالاخره علل اصول بهش معتقدن. اصل ماجرا در اون جزئیات دیگه‌ای هست، مثل مثلا عدم مداخله یا عدم ورود به ائتلاف‌ها علیه هم دیگر. اینا هستن که هیچ معیار خاصی برای وقوعش از طرفین که مورد توافق هر دو طرف باشه چیزی است که باید از قبل سرش توافق شده باشه، و ورود یا خروج از ائتلاف هم مبتنی بر این است که طرف اون کشور خاص چقدر احساس ترس یا به اصطلاح تهدید میکنه از سوی اون طرف. یعنی دقیقاً ماجرایی که بسرش در واقع تنش و اختلاف هست در حال حاضر.
یک مواردی که به طور کلی گزارش شده در ارتباط با این طرح که حسن روحانی در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد اشاره کرد بهشون، مواردی هم مانند تأمین همگانی امنیت انرژی، انتقال آزادانه نفت و سایر منابع. این موارد در ارتباط با مسئله تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی چگونه میتونن کار کنن؟
به نظر من هدف طراحان این طرح دقیقاً این هست که این تأمین امنیت کشتیرانی یا تأمین امنیت انرژی، در واقع منظور اون هست که ایران هم باید از این امنیت برخوردار بشه. در گذشته، در قبل از این ماجرایی که در 5-6 ماه اخیر رخ داد، معمولاً ایران دست بالا را نداشت در این زمینه، چون عملاً تحریم‌ها طوری بود که ایران نمیتونست مقابله به مصر کنه. ولی خب همچنان که دیدیم، اون حملاتی که به کشتی‌ها شد، توقیف کشتی بریتانیایی یا مثلا حمله به تأسیسات نفتی عربستان، به نوعی در واقع کفه ترازو رو حداقل از نظر استراتژیست‌های جمهوری اسلامی در حالتی قرار داده که فکر بکنن که طرف مقابل، یعنی عربستان و همپیمانانش، به این نتیجه رسیده باشن که این تحریم‌ها بدون عواقب یا بدون نتیجه برای اونها نخواهد بود. یعنی اونها ممکنه صدور انرژیشون دچار وقفه بشه یا امنیت نداشته باشن. حالا واقعا این که همچنان که گفتم، این محاسباتی که عرض کردم از طرف جمهوری اسلامی چقدر واقعا واقعی هست و کشورهای عربی خلیج فارس پیرو اون هستن اینو باید دید، ولی در حال حاضر به نظر من خیلی سخت است که تصور کرد این طرح میتونه موفق بشه.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا. عناوین خبرها 23:30 دقیقه ایران.